تراک 90 صفحه 335 بحث روایتی. در تفسیر قمی در ذیل آیه یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک فاصطفاک علی نساء العالمین آمده که امام فرمود خدای تعالی در این آیه دو بار اصطفای مریم را ذکر کرده. معنای اولی این است که خدا او را اختیار کرده و از سایر زنان عالم انتخاب فرموده و معنای اصطفای دوم و مراد از آن این است که مریم بدون شوهر حامل شد و خدا او را به این امتیاز از سایر زنان عالم ممتاز نمود. پاورقی دوم. و در تفسیر مجمع البیان است که امام ابو جعفر علیه السلام فرمود معنای آیه این است که خدای تعالی تو را برای ذریه انبیا استفا و اختیار کرد و از زنا تطهیر نمود و تو را برای ولادت عیسی علیه السلام بدون اینکه شوهری داشته باشی استفا نمود. پاورقی سوم. پاورقی ها دو. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 102. 3. تفسیر مجمع البیان جلد 2 صفحه 440. ادامه متن. مؤلف قدس سره. معنای این که فرمود تو را برای ذریه انبیا استفا کرد این است که خدای تعالی تو را انتخاب کرد تا ذریه صالحی باشی، سزاوار آنکه به انبیا منتسب شوی. و معنای این که فرمود تو را از زنا پاک کرد این است که عصمت از زنا را به تو داد. البته مریم علیه السلام از هر گناه دیگری نیز عصمت داشت، ولی چون عصمت از زنا در مورد آن جناب عمده بود، امام خصوص آن را ذکر فرمود، برای اینکه آن جناب عیسی علیه السلام را بدون شوهر زایید. پس زمینه گفتار امام بیان بعضی از لوازم استفا و تطهیر آن جناب است، نه اینکه استفا به معانی نام برده باشد. پس نباید کسی توهم کند که بین این دو روایت تعارض وجود دارد. در سابق هم گذشت که آیه شریفه بر این معنا دلالت داشته. و در تفسیر الدر المنصور است که احمد و ترمذی وی حدیث را صحیح دانسته و ابن منذر و ابن حبان و حاکم همگی از انس و او از رسول خدا صلوات الله علیه روایت کرده است که فرمود اگر بخواهی برجستگان از زنان عالم را انتخاب کنی تو را این چهار زن بس است: 1. مریم دختر عمران، 2. خدیجه دختر خویلد، 3. فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله، 4. آسیه همسر فرعون. پاورقی یکم. سیوطی میگوید این روایت را از ابن ابی شیبه هم البته بدون ذکر سند از حسن نقل کرده. پاورقی دوم. و در همان کتاب است که حاکم وی حدیث را صحیح دانسته. از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود برترین زنان در دنیا و آخرت خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه همسر فرعون است. پاورقی سوم. و نیز در آن کتاب است که ابن مردوی از حسن روایت آورده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدای تعالی چهار زن را از زنان دو عالم استفا کرد: 1. آسیه دختر مزاحم، 2. مریم دختر عمران، 3. خدیجه دختر خویلد، 4. فاطمه دختر محمد صلوات الله علیه. پاورقی 4. و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و ابن جریر از فاطمه رضی الله عنها روایت کرده اند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود توی سیده زنان اهل بهشت، نه مریم بتول. پاورقی 5. و نیز در آن کتاب از ابن عساکر از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود سیده زنان اهل بهشت مریم دختر عمران و سپس فاطمه و سپس خدیجه و آنگاه آسیه همسر فرعون است. پاورقی 6. پاورقی ها 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از الدر المنصور جلد 2 صفحه 23. ادامه متن. باز در همان کتاب آمده که ابن عساکر از طریق مقاتل، از ضحاک، از ابن عباس، از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود چهار زن سادات زنان دوران خود هستند. 1. مریم دختر عمران. 2. آسیه دختر مزاحم. 3. خدیجه دختر خویلد. 4. فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله که دوران فاطمه با فضیلت تر از دوران آن ستن می باشد. پاورقی 1. و معلوم است وقتی مردم دوران فاطمه علیه السلام برتر باشند، از مردم دورانهای آن ستن، قهرن فاطمه از تمامی زنان حتی از آن ستن برتر خواهد بود. مترجم. و نیز در آن کتاب است که ابن ابی شیبه از عبدالرحمن ابن ابی لیلی روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود فاطمه سیده زنان عالم است، البته بعد از مریم دختر عمران و آسیه همسر فرعون و خدیجه دختر خویلد. پاورقی 2. و در خصال به سند خود از اکرمه از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله 4 خط روی زمین کشید و سپس فرمود بهترین زنان بهشت مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون است. پاورقی 3. و نیز در همان کتاب به سند خود از ابوالحسن اول علیه السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدای عزوجل از میان زنان 4 زن را انتخاب کرد. 1. مریم، 2. آسیه، 3. خدیجه، 4. فاطمه تا آخر حدیث. پاورقی 4. مؤلف قدس سره. روایات در این مضمون و قریب به این مضمون از طرق شیعه و سنی بسیار است و سیده زنان بودن هر 4 نفر منافات ندارد که در بین خودشان یکی از دیگران برتر باشد. همچنان که از خبر 6 که از تفسیر دارالمنصور نقل کردیم استفاده می شد که فاطمه علیه السلام در دورانی می زیسته که مردمش تکامل یافته تر و متمدن تر از سایر دورانها بودند و قهرن خود آن جناب هم از آن ستن دیگر افضل می شود. و همچنین از اخبار دیگر و نظیر این بحث در تفسیر آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا پاورقی 5 گذشت. پاورقی ها 1 و 2. الدارالمنصور جلد 2 صفحه 23. 3. خصال صفحه 205 حدیث 22. 4. خصال صفحه 225 حدیث 58. 5. سوره آل عمران آیه 33. ادامه متن. چیزی که جا دارد در اینجا بدان توجه شود این است که در آیه مورد بحث سخنی از سیادت نرفته و آنچه این احادیث بر آن تکیه دارند مسئله سیادت است نه استفا، و بین سیادت و استفا از نظر معنا فرق هست. لیکن از آنجایی که سیادت از مراتب کمال استفاست، لذا اثبات آن برای این 4 تن اثبات عالی ترین مراتب استفاست. و در تفسیر عیاشی در ذیل آیه از یلقون اقلامهم ایهم یکفلو مریمه از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود یعنی بعد از آن که مریم با مرگ پدرش یتیم شد قرعه انداختند که چه کسی سرپرستیش را عهده‌دار شود. پاورقی 1. و در تفسیر قمی در ذیل آیه و از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین آمده که خدای تعالی مریم را 2 بار استفا کرد و بدین جهت هم بود که در آیه 2 بار استفای او را ذکر نمود. اول اینکه او را استفا کرد یعنی او را از میان سایر زنان انتخاب نمود، و دوم اینکه بدون داشتن شوهر به او فرزند داد و او را با این امتیاز بر همه زنان عالم ممتاز نمود. تا آنجا که قمی میگوید و خدای سبحان به رسول گرامیش میفرماید این مطلب از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی کردیم و ای محمد تو آن روز با آنان نبودی که داشتند قرعه میانداختند تا معلوم کنند کدام یک از آنان سرپرستی مریم را عهده‌دار شود، و تو آن روز نبودی که ببینی چه بگو مگوها میکردند. و نیز میفرماید وقتی مریم متولد شد، آل عمران در مورد او بگو مگو کردند. هر کسی می گفت سرپرستیش با من، تا آنکه به معبد رفتند و قرعه انداختند و از میان همه چوبه های قرعه چوبه زکریا درآمد. تا آخر حدیث. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 173 حدیث 47. 2. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 102. ادامه متن. مؤلف قدس سر. در سابق بیانی داشتیم که مؤید این خبر و خبر قبل از آن است. این را هم باید دانست که روایات در زمینه بشارت مریم و ولادت عیسی علیه السلام و دعوتش و معجزاتش بسیار زیاد است، ولی آنچه ما در خلال آیات راجع به داستان‌های آن جناب نقل کردیم از نظر بحث تفسیری کافی است و به همین جهت متعرض نقل همه احادیث نشدیم. تنها آن چند عددی که اهمیت داشت نقل نمودیم و در تفسیر قمی در ذیل آیه و انبئکم بما تأکلون از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود عیسی علیه السلام همواره به بنی اسرائیل می گفت من فرستاده خدا به سوی شمایم و من برایتان از گل چیزی به شکل مرغ می سازم و سپس در آن می دمم. به اذن خدا مرغ می شود و من اکمه و برسا را شفا می دهم و اکمه به معنای کور است. بنی اسرائیل گفتند به نظر ما این کارهایی که می کنی جز سحر نمی باشد. اگر می خواهی تو را در دعویت تصدیق کنیم معجزه بیاور تا برای ما یقین به نبوتت حاصل شود. فرمود به من بگویید اگر شما را خبر دهم بدان چه می خورید و به آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید، یعنی اگر بگویم قبل از اینکه از خانه بیرون شوید چه خورده اید و در شب چه چیزهایی ذخیره کرده اید، آنگاه به صدق دعوی من یقین می کنید؟ گفتند آری. آنگاه به یکی که آنان می فرمود تو فلان و فلان چیز را خورده ای و فلان و فلان را نوشیده ای و فلان و فلان چیز را برداشتی. بعضی ها قبول می کردند و ایمان می آوردند و بعضی دیگر همچنان کفر می ورزیدند، در حالی که در این معجزات عیسی علیه السلام آیتی بود اگر بنا داشتند ایمان بیاورند. پاورقی یک تفسیر قمی جلد 1 صفحه 102. ادامه متن. و در سابق اشاره کردیم که چرا در آیه شریفه که عیسی علیه السلام معجزات خود را می شمرد سیاق کلام را تغییر داد. با در نظر داشتن بیان آنجا متوجه خواهید شد که تغییر سیاق این روایت را تایید می کند. روایت توضیح می دهد که اگر انکار بنی اسرائیل نبود سیاق آیه تغییر نمی کرد و همچنان سیاق آیات قبل را که عیسی علیه السلام غایب فرض شده بود حفظ می کرد و می فرمود خدای تعالی می خواهد به تو مریم فرزندی دهد که چنین و چنان است و رسولی به سوی بنی اسرائیل است و معجزه ای از ناحیه خدا می آورد. از گل چیزی به شکل مرغ می سازد و سپس در آن می دمد. مرغ می شود و کور و برسا را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. پس اگر سیاق تغییر کرده، خواسته است از سخن با مریم یک بار منتقل شود به گفتگویی که بعد از چندین سال عیسی در پاسخ یهودیان گفته که اگر من چنین و چنان کنم ایمان می آورید؟ گفتند بله. مترجم. و در تفسیر عیاشی در ذیل آیه و مصدقن لما بین یدی من التورات ولی اهل لکم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود بین داوود و عیسی علیه السلام 400 سال فاصله بود و شریعت عیسی علیه السلام این بود که به توحید و اخلاص و به همه آنچه از ناحیه خدای تعالی به نوح و ابراهیم و موسی علیهم السلام وحی شده بود مبعوث بود و کتاب آسمانی انجیل بر او نازل شد و از او میثاقی گرفتند که از همه انبیا گرفته بودند و در کتاب شریعتی که همان اقامه نماز، بدائی، دینداری و امر به معروف و نهی از منکر و تحریم حرام و تحلیل حلال برایش تشریع کردند و نیز در آن کتاب مواعظی و مثل‌هایی و حدودی نازل شد، ولی قصاص در آن نبود و احکام حدود هم نبود و مسئله تقسیمات ارث هم نبود و نیز تخفیفی نسبت به آنچه در تورات بر موسی نازل شده بود نازل گردید و خدای تعالی همین قسمت اخیر را از قول عیسی علیه السلام حکایت کرده که فرموده ولأهل لکم بعض الذی حرم علیکم، و نیز عیسی علیه السلام و گروندگان به او را مأمور کرد به اینکه به شریعت تورات و انجیل هر دو ایمان بیاورند. پاورقی یک تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 175 حدیث 52.